جدولی رو که من صبح رو تابلو کشیده بودم الان تکرارش کردم تا یکی یک به موارد این جدول برسیم. گفتیم که نخستین علت از علل منع صرف علف تأنیثه و گفتیم که علف تأنیث به تنهایی جانشین دو علتی. دومین علت از علتهای منع صرف جمع منتحل جمعه و باز جمع منتحل جمعه هم به تنهایی جانشین دو علته. بنابراین علف تأنیث و جمع منتحل جمعه هر یک به تنهایی هم اگه پیدا بشن در کلمه‌ای باعث میشن اون کلمه غیر منصرف بشه، چون یک تنه کار دو تا علت رو میکنن. و اما سومین علت از علل منع صرف وصف یا صفت. وصف یا صفت سومین هست، اما سومین علت منع صرف که وصف هست به تنهایی نمیتونه منع صرف ایجاد بکنه، بلکه باید منظم بشه بچسبد به علت دیگری از علل منع صرف. حالا اون علت دیگر چی میتونه باشه؟ فقط یکی از این سه تا، یا وصف با عدل منظم میشه و منع صرف ایجاد میکنه، یا وصف با وزن الفعل منظم میشه و منع صرف ایجاد میکنه، و یا وصف با الف و نون زائده منظم میشن و منع صرف رو ایجاد میکنن، کلمه رو ممنوع صرفش میکنن، غیر منصرفش میکنن. و اما چهارمین هم علمیت بود. علمیت هم باز خودش به عنوان یک علت محسوب میشه، بنابراین اگر بخواد منع صرف ایجاد بکنه میباید با علت دیگری منظم بشه. اون علت دیگر میباید یکی از این ششتا باشه، غیر از این نمیشه. یا عدل، یا وزن الفعل، یا الفنون زائده، یا اجمه، یا ترکب مزجی. ترکب مزجی همون چیزیست که ترکیب مزجی هم میگفتیم، یا تا تأنیث. این اسکلت بحث بود. حالا ما صبح از یکی از این مراحل گذشتیم و اون چه مرحله بود؟ وقتی بود که ما کلمه اون علمیت داره و علمیت منظم شده است با چی؟ با عجمه. پس این عجمه رو دیگه پاکش میکنیم، این بحث تموم شد. وقتی علمیت منظم بشه با عجمه، اینو ما بررسی کردیم، این یه شعر تموم شد. و اما سخن ما در جمع منتحل جمعه بود که متوقف مون. حالا جمع منتحل جمعه رو انامش رو میگیم. و اله قبهی هزاجرول الاسم، و اله قبهی هزاجرول الاسم. ببینید آقا، در زبان عربی کلمه هزاجر، هزاجر بر وزن امتر، صفحه دوم صفحه می، هزاجر بر وزن چی آقا؟ بر وزن قمتر. خب خدمت رو عرض کنم که کلمه هزاجر گفتم بر وزن کلمه قمتر. این کلمه هزاجر مفرده، مفرد یعنی چه؟ به انسانی که شکمش بزرگ باشه، شکمش پیش آمده باشه به این میگن هزاجر. گفتم هزاجر مفرده، رباعی مجرد هم هست، یعنی هم ها، هم زاد، هم جیم، هم را، هر چهارتا از حروف اصلی هستن. بنابراین کلمه رباعی مجرد هست. خب یعنی چه این کلمه هزجر که رباعی مجرده؟ به معنای شکم بزرگ، بزرگ شکم، انسانی که شکمش بزرگه، جلو آمده از شکمش، این هزجر. این کلمه هزاجر که مفرد هست جمع بسته شده است بر وزن هزاجر. یعنی این کلمه، آقایون دقت بکنن، من امروز خیلی تکرار نمی کنم، امروز کار خیلی داریم، تکرارم کم میشه، دقت کنید. این آقایون باید دقت کنن، هر کی میاد آقا میاد مینشینه، آقا اول سوال دیدی که همه اومدن نشستن و برشون رفتن، میگه این که نگاه نداره آقا، هر کسی اومد میشینه. بعضی هم که طبق معمول دیر میان، ما میشناسیمشون، میان یواشکی اون دم میشینن، مثلا ما که ما رو اون به تابلوه. خدمت رو عرض کنم که بیا آقا من تکرار نمی‌کنم خیلی یا امروز کار خیلی داریم حد زود ازش بگذاریم. پس بنابراین کلمه هزجر اسم رباعی مجرد هم هست، یعنی هر چهار حرفی که داره حروف اصلی هست. این اسم بر وزن قیمت، این یعنی انسان بزرگ شکم، انسانی که شکمش پیش آمده است. حالا این کلمه هزج رو عرب ها جمع بستن، جمع مکسر. جمع مکسر هزج شده چی آقا؟ شده هزاجر. جمع مکسر هزج شده از هزاجر. خب اگر طبق قاعده باشه باید هزاجر معناش چی باشه؟ باید معناش این باشه، یعنی انسانهای شکم برآمده، انسانهای بزرگ شکم. چون جمع هزجر، هزجر یعنی انسان بزرگ شکم. خب طبعا وقتی هزاجر جمع مکسر میشه علال قاعده باید معناش چی باشه؟ انسانهای بزرگ شکم. ولی نه اینجور نیست، هزاجر با اینکه جمع هزجره ولی به معنای انسان بزرگ شکم نیست. هزاجر با اینکه جمع هم بسته شده است بازم معناش مفرده، به معنای کفتار. هزاجر با اینکه گفتم جمع هزجره و بنابراین باید به معنای انسانهای بزرگ شکم، انسانهای برآمده شکم میباید باشه، ولی هزاجر مفرد از قضا به اون معنا هم اصلا نیست. هزاجر یعنی کفتار. و حالا هم به کفتار نر میگن هزاجر و هم به کفتار چی؟ ماده. هم به کفتار نر و هم به کفتار ماده به هر دو میگن هزاجر، کفتار نر و ماده. خب حالا سوال این است که سوال شده است از مصنف ظاهرن گویا که آقا هزاجر، الان معنای هزاجر در زبان عربی معناش الان مفرده یا جمعه؟ معناش مفرده. با این همه چرا شما اینو منتهل جمعهش میدونید؟ ما میگفتیم اونی که چرا غیر منصرفش میدونید؟ باز میخوام چرا غیر منصرفش میدونید؟ ما میگفتیم علت منع صرف چی باید باشه؟ جمع منتهل جمعه. اما هزاجر که دیگه الان جمع نیست، هزاجر الان یعنی مفرده، یعنی یک کفتار نر یا یک کفتار ماده. یک کفتار نر یا یک کفتار ماده رو بهش میگن هزاجر. پس بنابراین الان در زبان عربی هزاجر دیگه جمع نیست، مفرده. با اینکه مفرده شما چرا میگید ممنوع الصرفه؟ چرا میگید غیر منصرفه؟ ما میگفتیم اگه میخواد غیر منصرف باشه باید جمع باشه. الان که دیگه هزاجر مفرده پس چرا غیر منصرفش میدونید؟ میفرمان که در اینجا ما اصل رو در نظر میگیریم. این که میبینید عرب ها با این که هزاجر مفرد هست با این همه منتهل جموعش قلمداد میکنند و به خاطر منتهل جموع بودنش هم غیر منصرفش میدونن، روز اولش رو در نظر گرفتن. بالاخره روز اول هزاجر جمع بوده یا مفرد؟ روز اول که هزاجر جمع بوده، جمع چی بوده؟ جمع هزاجر بوده. پس بنابراین اگر کسی پرسید که آقا علت منع صرف جمع منتهل جموعه، اما الان که شما جمعی در کار ندارید، الان هزاجر دیگه مفرده، جمع نیست، میگن بله میپذیریم که الان مفرده، ولی برای ممنوع صرف بودن، برای غیر منصرف شدن ما کی رو در نظر میگیریم؟ روز اول رو در نظر میگیریم. روز اول که به هر حال هزاجر جمع بوده است، جمع هزاج بوده است، حالا معناش برگشته است به معنای کفتار ماده یا کفتار نر هست، ما روز اول رو در نظر میگیریم. خب روز اول جمع بوده، جمعش هم جمع منتهی جمع بوده، پس چی شده؟ غیر منصرف شده. و الحق بهی هزاجر للاصل و الحق بهی و ملحق شده از بهی، یعنی به چی؟ به جمع منتهی جمع. و الحق بهی و ملحق شده است به او، یعنی به کی ملحق شده است؟ به جمع منتهی جمع ملحق شده است. کی به جمع منتهی جمع ملحق شده است؟ هزاجر. خب چرا هزاجر رو به جمع منتهی جمع ملحقش کردن؟ للاصل، به خاطر اینکه در اصل بالاخره چی بوده است؟ در اصل که جمع بوده است،
ما هم عصر رو در نظر میگیریم، روز اول وزن رو در نظر میگیریم، روز اول وزن که به هر حال هزاجر جمع هزج بوده است، بفهمید حالا درست است الان مفرده، ولی ما روز اول رو در نظر میگیریم. پس و الحق بهی و ملحق شده است به جمع منتهی الجموع. چی ملحق شده است به جمع منتهی الجموع؟ هزاجر. چرا؟ للاصل، به خاطر اصل. اصلش که به هر حال جمع بوده است، حالا درست الان مفرده ولی اصلش که جمع بوده است. این یک مطلب. کلمه سراویل چرا؟ سوال بعدی این است که چرا سراویل رو شما ملحق به جمع منتهی الجموع کردید؟ با اینکه سراویل اولا عجمی عربی نیست و ثانیا در همون زبان عجمیش هم مفرد بوده است، حالش هم که در زبان عربی مفرده، اینو دیگه چرا منتهی به جمع منتهی الجموع ملحقش کرده اید؟ سر اولا سراویل یعنی پیراهن، آقا سراویل مفرد هم هست یعنی پیراهن، البته قولی هم در این لغت هست که گفتن سراویل جمع هست و جمع سرواله، ولی اون رو کاری نداریم، ما اون قول دیگه رو کار نداریم، بنابراین که آقایون سوال نکنن یه وقتی گوشه کناری دیده باشن سوال نکنن. دقت کنید، ولی قولی هم هست که گفته از سراویل جمع است، سراویل رو گفتن جمع است، جمع سرواله، این قول است، اما ایشون طبق اون قول دیگر میفرمان، طبق قول دیگه اینو میفرمان، میفرمان آقا سراویل کلمه ایست غیر عربی، سراویل کلمه ایست غیر عربی، عربی نیست، از زبانهای عجم هست. خب این کلمه سراویل هم در زبان اصلی خودش هم الان که وارد زبان عربی شده است در هر دو حال مفرده، به معنی پیراهن. خب حالا که مفرده چرا شما باز غیر منصرفش میدونید؟ جمع که نیست، شما میگفتید جمع منتهی الجموع رو باید غیر منصرف دونست، سراویل که جمع نیست، سراویل که جمع نیست، پس این دیگه چرا شما اسم غیر منصرفش میدونید؟ پس اشکال این است که کلمه سراویل به معنای پیراهن، کلمه سراویل به معنای پیراهن مفرد است، هم الان در زبان عربی مفرد است، هم قبلا که در زبان اصلی خودش بوده در اون زبان هم چی بوده؟ مفرد بوده، در زبان اصلی خودش مفرد، که بعضی گفتن زبان اصلی زبان فارسی بوده، در زبان اصلی خودش که زبان فارسی بوده مفرد، در این الان هم که وارد زبان عربی شده الان هم مفرد، اونجا مفرد، اینجا هم مفرد، پس چرا شما جمع منترجمهش میدونید و به خاطر جمع منترجمه بودنش ممنوع صرفش میکنید؟ این که جمع منترجمه نیست. جواب میفرمان که بله جمع منتهی الجموع نیست، ولی شباهتی به جمع منتهی الجموع داره. چه شباهتی به جمع منتهی الجموع داره؟ جمع منتهی الجموع بعد از الفش چند تا حرف داره؟ یا سه تا حرف داره یا چند تا حرف؟ یا دو تا حرف. حالا اینم بعد از الفش چند تا حرف داره؟ سه تا حرف داره. میگن بله قبول دارم که این کلمه سراوی هم در زبان اصلی خودش بالفرض زبان فارسی و هم در زبان عربی که وارد شده است در هر دو زبان قبول دارم سراویل مفرده، ولی بازم چرا غیر منصرفش میدونم؟ مفرده، جمع منتهی الجموع نیست، به خاطر اینکه میگن شباهت به جمع منتهی الجموع که داره، آخه جمع منتهی الجموع جمعی است که بعد از الفش یا دو تا حرف داشته باشه یا سه تا که وسطیش چی باشه؟ ساکن. خب این از بعد از الف سه تا حرف داره که وسطیش چی؟ ساکن. و سراویل لشبه، و سراویل هم ملحق شده است به جمع منتهی لشبه، به خاطر چیش؟ به خاطر شباهتش، به خاطر که شباهت دارد کلمه سراویل به جمع منتهی الجموع. اینم از این نظر. خب جمع منتهی الجموع هم بحثش تموم شد، اینم پاکش بکنید که آقای دلش خوش بشه. خدمت آشنا، اینم جمع منتهی الجموع و تأنیث. و اما عامل بعدی تأنیثه، یعنی علت بعدی که برای منع صرف گفتن تأنیثه. ایشون اول تأنیثه با الف رو میفرمان. خب پس اول بحث ما اینجاست. خب تأنیثی که با الف باشه حالا خودش جانشین چند تا علته؟ دو تا علته. الف تأنیث خودش جانشین دو تا علته. تأنیثی که علامتش الف باشه خود این تأنیث جانشین دو تا علت میشه و بنابراین به تنهایی میتونه منع صرف رو ایجاد بکنه. میفرمان و تأنیثو و
و تعنیس امکان به الف حبلا و همراه و تعنیس و تعنیس امکان اگر باشد تعنیس به الف حبلا و همراه به دو الف حبلا و همراه یعنی چی به دو الف حبلا و همراه یا یعنی یا الف مقصوره یا الف چی ممدوده فرقی نیست به هر حال ما الف تعنیس می‌خوایم این الف تعنیس خواه ممدوده مثل همراه و خواه مقصوره مثل چی؟ مثل حبلا فرقی نیست البته در لغتش هم که بیدیم حبلا به معنای زن آبستن زن باردار و همراه هم که به معنای سرخ و تعنیس و تعنیس امکان اگر باشد اون تعنیس به الف حبلا و همراه اگر تعنیستون باشد با دو تا الف حبلا و همراه یعنی تعنیستون یا با الف مقصوره باشه یا با الف ممدوده وقت در این حال ناب ان علتین جانشین چند تا علت میشه؟ ناب ان علتین جانشین دو تا علت میشه خودش جانشین دو تا علت میشه ناب ان علتین جانشین دو علت میشه بعد قسم حالا در اینجا اگر حبلا و همراه رو مثال نزده بودن خیلی بهتر بوده قسم چرا؟ به خاطر اینکه حالا بعد میاد ببینید که یکی از علل من صرف هم چیه؟ وصفه و ممکنه یک کسی بگه نه خیر این علت من صرف حبلا و همراه علت من صرفش فقط علف تعنیس نیست بلکه علف تعنیس هست به همراه چی؟ وصفیت به خاطر اینکه هم حبلا وصفه و هم همراه وصفه اینه که اگه به جای این دو تا کلمات دیگری مثال زده بودن خیلی بهتر بود مثلا به جای حبلا مثال زده بودن فرض کن بهما اگر به جای حبلا مثال زده بودن بهما خیلی بهتر بود چون حبلا وصفه ولی بهما وصف نیست به جای بعدش چی بود آقا همراه به جای همراه صحرا مثال زده بودن خیلی بهتر بود اگر به جای حبلا مثال زده بودن بهما به جای همراه مثال زده بودن صحرا چرا؟ چون در بهما و صحرا در این دوتا وصفیت نیست هیچ کدومشون صفت نیستن و چون صفت نیستن یه آدم یقین میکنه که علت معنی صرفشون فقط چیه؟ فقط علف تعنیسشون ولی در همراه و در حبلا در این دوتا ممکنه کسی بگه نه آقا علف تعنیس به تنهایی خودش نمیتونه معنی صرف ایجاد بکنه این دوتایی هم که ببینیم ممنوع صرف شدن به خاطر علف تعنیسشونه به انضمام چی؟ به انضمام وصفیت خب اینم از علف تعنیس علف تعنیس هم تموم شد پس علف تعنیس هم خودش جانشه دو تو صفت ناب ان علتین نیابت میکنند از دو علت اگر تعنیستون با علف باشه جانشین چند تا علت میشه؟ جانشین دو تا علت میشه و الا و اگر با الف نباشه اگر تعنیستون با الف نباشه یعنی با الف مقصوره یا با الف ممدوده نباشه اون وقت چی؟ اون وقت دیگه اگه تعنیستون با الف مقصوره یا الف ممدوده نباشه آیا چه هست؟ آیا جانشین یه علت یا جانشین دو علت دیگر اون حالا؟ یه جانشین یه علته اگر چون چرا به خاطر اینکه ببینید ما علف تعنیس رو در اینجا نوشتیم که به تنهایی عمل میکنه ولی علف ولی تا تعنیس رو کجا نوشتیم؟ جایی که گفتیم تای تنیس باید به همراه چی باشه؟ به همراه علمیت باشه پس بنابراین اگر تعنیستون به وسیله الف نشون داده میشه به وسیله الف تعنیس نشون داده میشه وقت طبعا چه هست؟ خودش به تنهایی جانشین چند تا علته؟ دو علت ولی اگه تعنیستون به وسیله الف تعنیس نشون داده نمیشه اون وقت دیگه جانشین دو علت نیست بلکه جانشین چند علته؟ یک علت ما همینجا نوشتیم تای تنیس حالا اینجا را آقایون دقت کنن در این مبحث که ایشون گفتن در این مبحث آقایون دو سه تا نکته ریزه هست ولی خب اون نکات ما متعرض نیستیم اشکالات تو این بحث هست حالا ما همینطور میگیم و میذاریم اینجا ایشون اومدن و میفرمان چی؟ میفرمان که و الا و اگر تعنیس با الف تعنیس نباشه و منع صرف العلم حتما منع میکنه صرف چه چیزی را؟ صرف علم را همین موضوع جدول گفتیم اگر تعنیستون با الف نشون داده نشد بلکه با تا نشون داده شد وقت چی رو میتونه معنی صرفش رو بکنه؟
علم را، یعنی میتونه این تای تنیستون با علمیت دست به دست هم بدن و کلمه رو ممنوع صرفش بکنن، کلمه رو غیر منصرفش بکنن. و الا و اگر نه، یعنی و اگر تنیستون با الف نیست، اگه تنیستون با الف بگه خودش جانشینی درست دو تا علته، ولی اگه تنیستون با الف نیست چی؟ منع میکند صرف العلم حتما، منع میکند صرف چه چیزی را؟ علم را. یعنی کی رو ممنوع صرفش میکنه؟ علم را ممنوع صرف میکند علم را. ببینید تا تنیس اینه که همینجا بگیم تا تنیس ممنوع صرف میکند چی را؟ علم را. منع صرف العلم حتما، منع میکند صرف علم را حتما، یعنی ممنوع صرف میکند کی را؟ علم را حتما. کی؟ امکان به تا، اگر به وسیله چی باشه؟ به وسیله تا باشه. امکان به تا، اگر به وسیله تا باشه، یعنی اگر تنیستون به وسیله تا باشه، وقت چی رو میتونه ممنوع صرفش بکنه؟ علم را. پس و الا و اگر نه، یعنی و اگر تنیستون با الف نشون داده نمیشه، و منع صرف العلم حتما، منع میکند صرف علم را حتما، یعنی ممنوع صرف میکنه علم را حتما، امکان به تا، اگر با تا باشد، که تلها، مثل تلها. تلها چرا ممنوع صرف شده؟ چون دو تا از علتهای منع صرف درش هست، یکی تا تنیسه و دیگری چیه؟ علمیته. تلها علم بوده است دیگه، علم اسم مرد میگذارن تلهه. البته در اینجا دقت بکنید که تنیستون چقدر تنیسیه؟ لفظیه. تنیس تلحه تنیس معنوی نیست، بلکه تنیس چیه؟ لفظی. تلحه و معاویه و اینا مؤنث هستن، ولی مؤنث های چیه؟ مؤنث های لفظی. تنیسشون تنیس لفظیه، نه تنیس معنوی. خب حالا ایشون آقا اینجا که میگفتم چند تا نکته هست توش اشکال هست، اینجاست یا متعرض اشکالش نیستید، ایشون حالا یک یک یه پله یه پله میان پایین، میگن اگر اومدیم و تا نبود به جاش چهار تا حرف داشته باشه بازم ممنوع صرف میشه، اگه چهار تا حرف نداشت و سه حرفی بود متحرک الوسط باشه بازم ممنوع صرف میشه، متحرک الوسط نبود عجمی باشه ممنوع صرف میشه، هی میان به اصطلاح میان افت میکنن میان پایین. تا حالا چی رو میگفتن؟ تا حالا میگفتن که اگر علم بخواد ممنوع صرف باشه باید به همراه چی باشه؟ تا تنیس. حالا میگن اگر اومدیم علم هست ولی تا تنیس نداره اشکال نداره به جاش چهار حرف داشته باشه بازم ممنوع صرف باشه، اومدیم و علم هست چهار تا حرف هم نداره سه حرفه بازم اشکال نداره، منتها به شرط اینکه حرف وسطش چی باشه؟ متحرک باشه. اومدیم علم هست و سه تا حرف هم داره حرف وسطش هم متحرک نیست اشکال نداره به شرطی که عجمی باشه، در اصل همون هی میان یکی یکی به جای این تا تنیس یه چیزای دیگه ای هم قبول میکنن. این آقایون باید دقت کنن چون این دیگه تو هدایه به این صورتش نبود. پس آقایون باید دقت بکنن ما تا حالا چی رو گفتیم؟ ما تا حالا گفتیم که اگر علمیت بخواد ممنوع و صرف بشه باید با کی با هم منظم بشن؟ با تا تنیس. حالا ایشون میگن اگر علمیت داری ولی تا تنیس رو نداری اشکال نداره، حالا که تا تنیس نداری به جاش علم تو چند حرفی باشه؟ چهار حرفی باشه. حالا اومدید و علمیت داری چهار حرف هم باز نداری، چه هست آقا؟ چهار حرف هم نداری سه حرفی سه حرفی باشه، ولی حالا که سه حرفی هست در عوض چی باشه؟ متحرک الوسط باشه. سه حرفی هم هست متحرک الوسط هم نیست ساکن الوسطه اشکال نداره عجمی باشه. یعنی آقا شخصی آمد پیش پیامبر و عرض کرد که من روزم رو عمدن خوردم، حضرت فرمودن که خب حالی که روزت رو عمدن خورده ای میباید خدمت رو عرض کنم که 60 تا اول باید عبدی رو آزاد بکن، باید یه عبدی رو یه بنده ای رو آزاد بکن. گفت که یه مقدار فکر کرد، گفت که آقا بنده ای ندارم که آزاد بکنم. گفتن که قبالی که بنده ای نداری آزاد بکنی باید 60 روز روزه بگیر. رفت و یه مقدار بعد برگشت گفت که آقا هرچی فکر شد نم حال 60 روزه گرفتن ندارم، خیلی ضعیفم رنجورم، حال 60 روزه گرفتن رو ندارم. گفتن که خب حالا که نمیتونی بنده آزاد بکنی، فقیری نمیتونی بنده آزاد بکنی، حال 60 روز رو گرفتن رو هم که نداری، پس باید چیکار بکنی؟ راه سوم باید چیکار بکنی؟ باید 60 مسکین رو طعامشون بدی. یه مقدار رفت و برگشت گفت که آقا هر چه فکر میکنم تو این شهر از خودم مسکین تر نیست. و حضرت گفتن که خب باشه، برو به خودت طعام بده، خدا بخشی تو. آدمی که اینقدر بیچاره و مستضعفه با کمال صداقت بیاد اعتراف میکنه به گناهش، ولی در این حال میگه که نه عبدی دارم که آزاد بکنم و نه حال دارم که روزه بگیرم، در ضمن تو شهر مدینم از خودم مسکین تر سراغ ندارم. گفتن بسیار خوب، برو خودت و زن و بچت رو طعام بده، گناهت هم بخشیده شد، اشکالی نداره. حالا اینم اینجوری شده از بیچاره، اینم علم میخواسته، علمه میخواسته ممنوع الصرف بشه. گفتیم اگه بخوای ممنوع الصرف بشی باید چی داشته باشی؟ تای تنیس. گفته خب تای تنیس ندارم. گفتیم عوضش چهار حرفی باش. گفته چهار حرفی هم نیستم، سه حرفی هم. گفتیم عوضش حرف وسط متحرک باشه. گفته آقا حرف وسط من متحرک نیست، ساکنه. گفتیم عوضش عجمی باش دیگه، بمیر و بدم. بالاخره یه جوری تو میخوای ممنوع الصرف بشی، بالاخره از یکی از این راه ها. پس آقایون دقت بکنن که ایشون اینجوری نکته میفرمان، میفرمان ما میگیم علمیت اگه بخواد ممنوع الصرف بکنه اسمی را، باید به همراه چی باشه؟ تا تنیس. حالا اگه علم تو تا تنیس نداره، عوضش چهار حرفی باشه یا پنج حرفی یا شش حرفی، بالاخره بیشتر از سه حرف. نه بیشتر از سه حرفی نیست، سه حرفیه. در عوضش حرف وسطش متحرک باشه. حرف وسطش هم نمیتونه متحرک باشه، عوضش چی باشه؟ عجمی باشه، عجمی باشه. دقت فرمایید، اینه که حالا یک یک میان افت میکنن، میان پایین. تا حالا فقط قسمت اولش رو فرمونده بودن، یعنی وقتی علمیت با تای تنیس جمع میشه، مثل چه کلمه ای؟ مثل تلهه که درش علمیت جمع شده است با چی؟ با تای تنیس. او زائدن علی الثلاثه. حالا اگه تای تنیس نداره، حالا اینجا شروع کردیم به چی میدیم؟ هی داریم بهش امتیاز میدیم. اگه تای تنیس نداره، او زائدن علی الثلاثه، حالا اگه تا تنیس نداره علمتون، به جای تا تنیس یه چیز دیگه ازش قبول میکنید، بیاد و بیش از سه حرف داشته باشه. مثل چی؟ که زینب. زینب علمیت رو داره ولی تا تنیس نداره. حالا که تا تنیس نداره، به جای چی ازش قبول کردیم؟ این که بیشتر از سه حرفیه. چند حرفیه زینب؟ چهار حرفیه. وای هم اشکال نداره، زینبم علم هست که حالا تای تنیس هم نداره، عوضش چهار حرفیه، بازم غیر منصرف میشه، اشکال نداره.
مؤنث
باشه. چهار حرفی مؤنث باشه. بله چهار حرفی مؤنث، چهار حرفی مؤنث، ولی علامت تنیسش تا درش نیست. حالا اگر اومدیم نه چهار حرف و پنج حرف و شش حرف هم نداره، چند حرفیه؟ سه حرفیه. میگیم خب در عوضش حرف وسط باید دیگه متحرک باشه. او متحرک الاوسط، یا اگه چهار حرف هم بیشتر، سه حرف هم بیشتر نداری، سه حرفی هستی، در عوضش باید حرف وسطت متحرک باشه. کس سقر، مثل سقر. میگه آقا حرف وسط من متحرک نیست. میگه میگه باید اعجمی باشی دیگه، تو معلوم میشه با این ویژگی ها تو معلوم میشه باید عرب نباشی، باید اعجمی باشی. او اعجمیان، یا دیگه اگه حرف وسطت هم متحرک نیست، مثل سقر، سقر جهنم، اگه حرف وسطت هم متحرک نیست دیگه حتما اعجمی رو باید باشی، مثل جور، که جور عجمیه. درستم جور عجمی هست، یعنی جور بخواد که اسم یکی از شهرهای فارس بوده است. بنابراین این دیگه دیدیم هیچی نداره. خب و اما حالا اومدیم هند. این هنده، این هند چی؟ این هند علمیت رو داره یا نداره؟ هند، کلمه هند علمیت رو داره. برای ممنوع و صرف شدنش چی ازش میخواسته؟ این تای تنیس میخواسته، گفته تای تنیس نداره. گفتیم در عوضش بیش از سه حرف باید داشته باشی، گفته بیش از سه حرف هم نداره. گفتیم حالا که بیش از سه حرف نداری، چه هست؟ سه حرفی هم اگه هست، حرف وسطت چی باشه؟ متحرک باشه. گفته اتفاقا حرف وسط من متحرک نیست. گفتیم خب پس عجمی باش. گفته اتفاقا از بیخ هم عرب هم، هیچی هم عجمیت دارم نیست. حالا اینه چیکارش بکنیم هند رو که هیچ کنیم از اینها رو نداری؟ این مثل همون مرده شده. از این نظر در کلمه هند یه اختلاف شده است. در کلمه هند نحویون دو دسته شدن. بعضی گفتن به اینم بالاخره دلتون رو بسوزونید و به اینم منع صرف رو بدید. بعضی گفتن نه دیگه این ممنوع صرف نمیشه، چون دیگه بیچاره هیچی نداره. چون هیچی نداره این دیگه نه ممنوع صرف نمیشه، بلکه چیه؟ منصرفه. پس بنابراین در اینجا میگن چی؟ میگن هند هند علمیت داره. هند اسم دختره دیگه، اسم دختره و علمیت پس داره. میخواسته غیر منصرف باشه، معلوم میشه اون زمانه مد بوده دختر غیر منصرف باشه، میخواسته غیر منصرف بشه این دختر. هند دختر خانم میخواسته غیر منصرف باشه، گفتیم خب علمیت داری. حالا که علمیت داری یه تو تنیس میخواد، گفتی اتفاقا تو تنیس هم نداره، گفتی پس باید بیش از سه حرف داشته باشی، گفتی اتفاقا سه حرفی هم هستم، بیش از سه حرف هم ندارم، گفتی پس باید حرف وسط متحرک باشه، گفتی اتفاقا حرف وسط هم ساکته، گفتی خب پس باید عجمی باشی، گفتی اختیار دارید عرب هم من. حالا این چکارش بکنی؟ در هند وقت در از این نظر در کلماتی مثل هند یا شبیه هند هم داریم. دعد دعد هم باز اسم دختره. در کلماتی مثل هند و دعد چیکار بکنیم؟ گفتن در این کلمات اختلاف شده است. برخی از نحویان گفتن این هم میبخشیم به لقای بقیهشون، این هم مثل بقیه چی قلمدادش میکنیم؟ غیر منصرف. ولی دیگه بعضی از نحویان گفتن نه با این هرچی ازش میخواستیم نداشت، این دیگه غیر منصرف نمیتونه باشه، این باید چی باشه؟ منصرف باشه. میفهمون؟ فلا یتحتم و منع و صرف هندین، فلا یتحتم و پس حتمی نیست ممنوع و صرف بودن هند، ممنوع و صرف بودن هند حتمی نیست. چرا حتمی نیست؟ چون هر چی ازش میخواید نداشت، هر چی از هند میخواستید برای اینکه ممنوع و صرف بشه هر چی ازش میخواستید نداشت، پس بنابراین ممنوع و صرف بودنش حتمی نیست. فلا یتحتم و فلا یتحتم و پس تحتم ندارد، یعنی حتمیت ندارد، حتمی نیست من و صرف هنده، ممنوع و صرف بودن هند حتمی نیست. اما خلاف لزجاد، اما زجاد من میشه آدم رقیق قدقل بوده، زجاد گفته نه این را هم چه بکنید؟ این را هم ممنوع و صرفش بدونید، درسته هرچی ازش میخواستید نداشت، ولی یک را هم هند و دعد و اینها را اینا را هم ممنوع و صرفشون بدونید. پس بنابراین فلا یتحتم و من و صرف هنده، فپس لا یتحتم و پس حتمیت ندارد، حتمی نیست ممنوع و صرف بودن هند. چرا حتمی نیست ممنوع و صرف بودن هند؟ چون هر کدوم از اینا رو که ازش میخواستیم نداشت، پس ممنوع و صرف بودنش، غیر منصرف بودنش حتمی نیست. اما خلافا لزجاد، زجاد گفته نخیر ممنوع و صرف بودنش حتمیه، ما این رو هم ممنوع و صرفش میدونیم، درسته هر چی ازش میخواستیم نداشت ولی با این هم اشکال نداره، ما این رو هم ممنوع و صرفش میدونیم. این هم از این. خب پس از تای تنیس هم رفتیم بیرون، این هم از تای تنیس. خدا کنه اوم که پاک داره، ما همه تابل رو پاک کنیم. این هم از این. خدمت رو عرض کنم که و اما بعدش بلعدل و اما عدل. عدل آقا چند جا میتونه ممنوع صرف بکنه؟ دو جا. یه وقت وقتی با علمیت جور بشه عدل، ببینید عدل یه وقت وقتی با علمیت جور بشه، یه وقت وقتی عدل با چی جور بشه؟ با وصفیت جور بشه. اگر با هر کدام از این دوتا جور بشه اشکال نداره. ول عدل، اول من عدل رو معنا بکنم چه هست آقا؟ عدل این است که در یک کلمه ای تغییرات لفظی ایجاد بشه ولی تغییرات معنوی ایجاد نشه. اگر کلمه ای درش دگرگونی های لفظی ایجاد شد ولی درش دگرگونی های معنوی ایجاد نشد، به شرطی که دگرگونی ها از قبیل اعلال، ادغام، ابدال همزه از این سه قبیل نباشه. چون در این سه جا هم ما دگرگونی های لفظی داریم ولی دگرگونی های معنوی نداریم. پس بنابراین عدل یا عدول فرق نمی کنه، که چند روز پیش ما گفتیم عدول یکی از آقایون بعد اومده بود نمیدونست عدول با عدل یکیه، آقایون دقت ما عدل و عدول فرق نمی کنه، عدل و عدول. عدل یا عدول یعنی چی؟ یعنی در اسم دگرگونی های لفظی ایجاد بشه ولی دگرگونی های معنوی ایجاد نشه. به این کلمه میگن دوچار عدل شده، به این کلمه میگن معدول است. معدول است یعنی درش دگرگونی های لفظی ایجاد شده ولی دگرگونی های معنوی درش ایجاد نشده است. البته دقت بکنید چند جا دیگه هم داریم ولی ما اون رو استثنا میکنیم. وقتی کلمه رو اعلالش هم میکنید، یک کلمه وقتی اعلال بشه درش دگرگونی های لفظی ایجاد میشه یا نه؟ ایجاد میشه. ولی دگرگونی های معنوی هم درش ایجاد میشه؟ نه. ادغام هم که بکنید به همین شیوه است، دگرگونی های لفظی هست ولی دگرگونی های معنوی نیست. ابدال همزه هم که بکنید همین جوره، دگرگونی های لفظی هست ولی دگرگونی های معنوی نیست. ما این سه قسم رو میگذاریم کنار در بحث عدل، وقتی تعریف میکنن این سه قسم رو باید مستثنا بکنیم. پس ما میگیم عدل یا عدول، یعنی چه؟ عدل یا عدول یعنی ایجاد دگرگونی در لفظ کلمه، اما به شرطی که دگرگونی معنوی درش ایجاد نشه. البته این دگرگونی های لفظی که دگرگونی معنوی ایجاد نمی کنن، اینا سه دستشون رو ما اراده نمی کنیم. ادغام و اعلال و ابدال همزه رو کارش نداریم. ما قسم چهارم رو که فقط خود عدل داریم می کنیم. خب این روش میگن عدل. پس عدل یعنی این که در یک اسم دگرگونی های لفظی، تغییرات لفظی ایجاد بشه ولی تغییرات و تبدلات معنوی از نظر معنا ایجاد نشه. عدل هم در زبان عربی دو جوره. یه وقت عدل، عدل چیه؟ تحقیقیه. یه وقت عدل، عدل تقدیریه. عدل یه وقت عدل تحقیقیه، یه وقت عدل، عدل تقدیریه. عدل تحقیقی یعنی چی و عدل تقدیری یعنی چی؟ عدل تحقیقی این است که شما اصل کلمه رو میدانی، الان معدولش رو هم که میبینی، وقت میگید عدلش عدل چیه؟ تحقیقیه. مثلا ببین آقا، فرض بکنید که میخوایم بگیم که اون زنها یا اون مردها فرقی نیست، میخوایم بگیم اون زنها یا اون مردها ستا ستا آمدن، یعنی در گروه های ستایی آمدن، ستا 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 آمدن، ستا آمدن تو، بعد ستای دیگه آمدن، بعد ستای دیگه و به همینطور ستا ستا آمدن. وقتی میخوایم بگیم ستا ستا آمدن میگیم چی؟ میگیم سلاستن سلاستن، میگیم اون مردها یا اون زنها، اون پسرها یا اون دخترها، اینها سلاستن سلاستن آمدن، یعنی ستا ستا آمدن، هر ستاشون با هم آمدن، ستا ستا آمدن. این کلمه بعدن یه تغییری درش ایجاد میشه و تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به سلاس، نه سلاس ها، سلاس، چون سلاس هم داریم، سلاس اصلا در این مبحث نیست، سلاس عدد معدول هم نیست، سلاس یا مثلث. فهمید؟ ببین آقا، اگر شما گفتید که جا الرجال و سلاستن سلاستن، اگر شما اینجور گفتید، گفتی جا الرجال و سلاستن سلاستن، یعنی آمدن مردها چند تا چند تا؟ سه تا سه تا. اگر شما بگید جا الرجال و سلاس، بازم یعنی چی؟ بازم یعنی مردها آمدن سه تا سه تا. بگید جا الرجال و مثلث، بازم یعنی چی؟ یعنی باز مردها سه تا سه تا آمدن. پس ببین آقا، شما یک کلمه رو که کلمه سلاسه سلاسه باشه، این کلمه رو درش تغییر لفظی ایجاد کردی، یعنی کلمه سلاستن سلاستن رو به صورت سلاس و مثلث درش آوردی، تغییر لفظی در سلاستن سلاستن ایجاد شده، ولی آیش درش تغییر معنوی از نظر معنا هم ایجاد شده؟ نه. اینو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم عدل یا بهش میگیم عدول. عدل یا عدول یعنی این که در یک کلمه ای مثل سلاستن سلاستن، در این کلمه شما تغییرات لفظی ایجاد بکنید و سلاستن سلاستن رو تبدیلش بکنید به سلاس یا تبدیلش بکنید به مثلث، ولی در این حال که درش تغییرات لفظی ایجاد کردید، ولی در معناش که هیچ تغییر ایجاد نشده است. دقت کنید، هیچ تغییر درش ایجاد نشده است. پس اول ما تعریف عدل یا عدول رو روی مثال پیاده کردیم. ما گفته بودیم که عدل یا عدول یعنی تغییرات لفظی در اسم ایجاد بشه ولی به همراه خودش تغییرات معنوی رو ایجاد نکنه. اگر در یه اسمی تغییرات لفظی ایجاد شد ولی تغییرات معنوی ایجاد نشد، میگیم در این اسم چه حالتی پیش آمده است؟ در این اسم عدول پیش آمده است، در این اسم عدل پیش آمده است. در سلاستن سلاستن به جاش کلمه سلاس رو گذاشتیم، یا نه سلاس هم نمیگذاریم، به جاش کلمه مثلث رو میگذاریم. ها حالا که به جای سلاستن سلاستن سلاس یا مسلس رو بگذاری، درست است از نظر لفظی سلاستن سلاستن دگرگونه شد، تبدیل شد به سلاس، تبدیل شد به مسلس، ولی از نظر معنا که دگرگونه نشد. بازم سلاس هم یعنی ستا ستا، مسلس هم یعنی چی؟ ستا ستا. خب در اینجا میگیم عدل پیش اومده است. خب اولی رو که حالت اصلی بوده است بهش میگن معدولون انه، یعنی به سلاستن سلاستن مثلا میگن معدولون انه، و به خود سلاس یا مسلس میگن چی؟ معدول. به خود سلاس میگن معدول یا به خود مسلس میگن معدول. به اون کلمه اصلی که روز اول بوده است به اون میگن معدولون انه با حرف جر ان، و به سلاس یا مسلس که صورت تغییر شکل یافته هست به اون میگن معدول. معلوم است؟ پس سلاستن سلاستن میشه معدولون ان، ولی سلاس یا مسلس میشه چی؟ میشه معدول. خب حالا این معنا رو ما خدمت رو عرض کردیم، حالا پردازیم به این که میگفتیم عدل دو جوره، عدل یا تحقیقیه و یا چی؟ تقدیری. اگر معدولی معدولون انهش استعمال شده باشه، اگر معدولی معدولون انهش استعمال شده است در زبان عربی، به این عدل میگن چی؟ قصد عدلیه؟ عدل تحقیقی. عدل تحقیقی درباره چه اسمهای استعمال میشه؟ عدل تحقیقی، عدل تحقیقی رو درباره اسمهایی میگیم که اون اسمها اسمهای معدول، معدولون انهشون هم در زبان عربی استعمال شده است. مثلا سلاس معدوله، ولی آیا معدولون انهش هم در زبان عربی استعمال شده است؟ بله شده است. سلاستن سلاستن خیلی استعمال شده است. مسلس هم معدوله، ولی آیا معدولون انهش یعنی سلاستن سلاستن در زبان عربی استعمال شده است یا نه؟ استعمال شده است. بنابراین به سلاس و مسلس میگیم معدول و میگیم معدولند، و عدلشون هم از قبیل چیه؟ از قبیل تحقیقیه. پس عدل تحقیقی درباره چه کلماتی استعمال میشه؟ عدل تحقیقی درباره اسمهای معدولی که معدولون انهاشون هم استعمال شده است در زبان عربی. اون وقت به این کلمات میگن چی؟ میگن این کلمات معدولن و عدلشون هم عدل چیه؟ تحقیقیه. خب مثل چی؟ مثل سلاس و مثل مسلس. سلاس معدول است، مسلس هم معدول است. هم سلاس معدوله، هم مسلس معدوله، هر دو معدول هستند، ولی هر دو معدولون انهشون یعنی کلمه سلاستن سلاستن هم در زبان عربی استعمال شده است. بنابراین این دوتا یعنی سلاس و مسلس رو میگن معدول، و عدلشون هم میگن عدلشون از قبیل عدل چیه؟ تحقیقی. ولی اگر اسم معدولی داشته باشید که معدولون انهش در زبان عربی استعمال نشده است، معدولون انهش در زبان عربی استعمال نشده است، به اینم میگن معدول، ولی عدلش رو میگن عدل چیه؟ تقدیریه. حالا در اینجا ممکنه اشکال به نظر آقایون بیاد که الان خواهم. پس بنابراین ما حالا فعلا عدل تحقیقی و عدل تقدیری رو هم یاد گرفتیم. گفتیم که اگر اسم معدولی معدولون انهش هم در زبان عربی استعمال شده است، به این کلمه معدول میگن معدول به عدل تحقیقی. ولی اگر معدولی معدولون انهش در زبان عربی استعمال نشده است، به اینم میگن معدول، ولی نوع عدلش چی نوع عدلیه؟ عدل تقدیری. درست؟ خب مثل چی؟ مثل کلمه فرد بود زفر. زفر معدوله، ولی معدولون انهش در زبان عربی استعمال نشده است. زفر عد یا زحل، زحل هم فهمم، زحل یا زفر، زفر یا زحل، این دوتا هم معدولن، ولی معدولون انهاشون در زبان عربی استعمال نشده است. اینا برخلاف
سلاس و مستسن، سلاس و مستس هم معدول بودن ولی معدولون انهشون یعنی سلاستن سلاستن در زبان عربی استعمال شده بود، بنابراین میگفتیم عدش و عد تحقیقیه. ولی زفر و زحل اینجوری نیستن، زفر و زحل معدول هستند ولی معدولون انهشون یعنی اون حالت اولیهشون در زبان عربی استعمال نشده است، بنابراین میگیم عدش عد چیه؟ تقدیری. این معلوم شده. خب حالا یه سوالی ممکنه به ذهن آقا بیاد و اون این که اگر زفر و زحل و امثال زفر و زحل اگر اینا صورت اولیهشون استعمال نشده است، پس از کجا عربو فهمیدن اینا معدولن؟ دقیقا همه سوال چه هست؟ سوال اینه که شما میگید زفر و زحل اشکال میکنه، یه کسی اشکال میکنه به مثلا فرق یه نحوی، یه کسی اشکال به یه نحوی میکنه، میگه آقای نحوی شما میگید زفر و زحل این دوتا و امثال این دوتا خیلی مثل دارن، شما میگید زفر و زحل این دوتا معدولند ولی میگید معدولند ولی عدلشون از چه قسم عدلیه؟ عدل تقدیری. و عدل تقدیری یعنی چی؟ یعنی معدولون انهش در زبان عربی استعمال نشده است، یعنی صورت اولیش حالت اولیش در زبان عربی استعمال نشده است. خب اگه حالت اولیش در زبان عربی استعمال نشده است، شما نحویون از کجا میفهمید اینا معدولن؟ آخه معدول رو وقتی ما میفهمیم که حالت اولیه رو بلد باشیم چیه، بعد میگیم ببین این تغییر شکل پیدا کرد از حالت اولیه، ولی اینی که اصلا روز اولش معدولون انه حالا ببینه این قصد از شکل اولیش چی شده است؟ دگرگونه شده. مثلا ببین آقا شما چرا میگی سلاس معدوله؟ چون میگین من میدونم روز اول بوده سلاستن سلاستن، حالا تغییر شکل بده پس شده چی؟ پس معدوله. چرا مثلث معدوله؟ به خاطر که شما معدولون انهش رو میدونید، میدونید روز اول به شکل سلاستن سلاستن بوده، حالا به شکل مثلث بوده. خب این آسونه، در عدل تحقیقی اشکالی نیست، ولی در عدل تقدیری اشکال خیلی اشکال گنده ایه. و اون این که شما که میگید اصلا زفر و زحل معدولن ولی عدلشون عدل تقدیریه، خب عدلشون عدل تقدیریه یعنی اصلا معدولون انهاشون در زبان عربی استعمال نشده، به کار نرفته. یعنی وقتی میگید معدولون انهشون استعمال نشده یعنی صورت اولیهشون، شکل اولیهشون استعمال نشده است. خب اگه شکل اولیهشون استعمال نشده است، شما نحوی رو از کجا میفهمید که یه شکل اولیهی داشتن و اینا عدول از اون شکل اولیه کردن؟ اینو شما از کجا میدید؟ جواب این است که زفر و زحل و امثال زفر و زحل رو نحویون دیدن، زفر و زحل رو عرب ها چی تلفظش میکنن؟ غیر منصرف تلفظش میکنن. نحویون اینجوری دیدن، نحویون دیدن عرب ها زفر و زحل رو غیر منصرفش میدونن، بعد مدن گفتن که خب برای اینکه یه اسم غیر منصرف باشه چند تا علت معنی صرف بخواد؟ دوتا. یک چی توش پیدا کردن، اون که توش پیدا کردن چی بوده است؟ علمیت. علمیت رو پیدا کردن، هر چی گشتن اون یکی دیگه رو پیدا نکردن. گفتن خب حالا که اون یکی دیگه رو پیدا نمی کنیم، میگه اون یکی دیگه چیه؟ اون یکی دیگه عدله. و چه قسم عدلی هم هست؟ عدل تقدیری. چرا عدل تقدیریه؟ بخاطر اینکه ما معدولانش اصلا ازش سراغ نداریم، خبر ازش نداریم. پس بنابراین جواب این سوال آقایون دقت بکنن که تو سم هدایت نگفته بودن، ولی ایشون اینجا اشاره بهش کردن نکته رو. دفعه فرمودن که یعنی من خدمت رو عرض بکنم، حالا از کتاب میخونیم که اگر کلماتی مثل زفر و زحل و امثال زفر و زحل رو شما میگید که اینها معدول هستند ولی میگید عدلشون عدل تقدیریه، وقتی میگید عدل تقدیریه منظور تو اینه که معدولون انهشون در زبان عربی استعمال نشده است، یعنی شکل اولیهشون حالت روز اولشون اصلا در زبان عربی استعمال نشده. خب اگه حالت روز اولشون در زبان عربی استعمال نشده، شما نحویون از کجا میدونین معدولن؟ آخه معدول رو وقتی آدم احساس میکنه که معدوله که شکل روز اول پیش چشم داشته باشه، بگه آها این شکل روز اولش، اینم شکل فعلیش، ببین شکل فعلیش با شکل روز اولش فرق میکنه پس معدوله. ولی اینا که شکل روز اولش رو اصلا معلوم نیست، از کجا میگید نه معدوله؟ وقت جواب این است که گفتم که نحویون وقتی در زبان عربی و در تکلم های عرب ها دقت کرده اند، دیدن عرب ها کلماتی از قبیل زفر و زهر رو غیر منصرف تلفظ میکنن، غیر منصرف میدونن. خب از طرفی هم نحویون میدونستن که غیر منصرف شدن یه اسم چند تا سبب میخواد؟ دو تا. یکیشو پیدا کردن. چیزی پیدا کردن تو زفر و زهر؟ علمیت رو پیدا کردن. بعد گفتن خب اون یکی دیگه‌اش رو هر چی گشتن پیدا نکردن، دیدن دیواری کوتاه‌تر از دیوار عدل نیست، گفتن پس عدل درش هست. اونم چه عدلی؟ عدل تقدیری. اینم از و اما حالا یه بحث دیگه بکنیم و اون که یکی از انواع که این البته تو کتاب می‌سازه، خب خوبه دونستنش خوبه، یکی از انواع عدل تحقیقی عدلیست که در عددها پیش میاد و اون اینجوریه. یکی از انواع عدل تحقیقی، اگر شما بخواید بگید که فلان کس ها یکی یکی آمدن یا دوتا دوتا آمدن یا سه تا سه تا آمدن یا چهار تا چهار تا تا ده تا ده تا، این قضیه به همین شکل پیش میاد. خب اگر شما بخواید بگید یکی یکی یا دوتا دوتا یا سه تا سه تا، اینجوری باید بگید. اگه بخواید بگید مثلا همون فلان گروه یکی یکی به صف آمدن، یکی یکی، باید بگید چی آقا؟ واحدن واحدن. بخواید بگید دوتا دوتا آمدن، میگه چی؟ بگید اسنین اسنین. بفهمون؟ اسنین اسنین. بخواید بگید سه تا سه تا آمدن، میگه چی؟ سلاسه سلاسه. و به همین ترتیب بخواد بگی چهارتا چهارتا آمدن، میگه چی؟ اربعه اربعه تا ده، پنجتا پنجتا، ششتا ششتا، به همین ترتیب. حالا در زبان عربی یکی از اقسام عدل تحقیقی این است که گفتن به جای اینکه اینجوری بگید، بگید واحدن واحدن، یا بگید اثنین اثنین، یا بگید سلاستن سلاستن، یا بگید اربعتن اربعتن و قصد الهازا تا ده. البته این قضیه بیشتر طول پیدا نمی کنید، فقط تا ده، به ده هم میرسه و وای نیست. اگر به جایی که اینجوری بگید، بیایید از دو تا وزن استفاده بکنید. یکی وزن چیه؟ یکی وزن فعال و وزن چی؟ مفعل. به جای اینکه بگید اربعتن اربعتن، بگید چی؟ بگید ربا، یا بگید چی؟ مربع. به جای اینکه بگید سلاستن سلاستن، بگید چی؟ بگید سلاس، یا بفرمایید مسلس. به جای اینکه بگید اسنین اسنین، بفرمایید سنا، یا چی؟ یا مسنا. و به جای واحدن واحدش، آقایون دقت کنن، به جای واحدن واحدن علی قاعده باید بگیم چی؟ باید بگیم وحاد و چی؟ و موحد. اما موحدش به جای خود درست، ولی به جای وحادش میگن چی؟ اوهاد، همزش میکنن، وهاد رو میگن اوهاد. دقت فرمایید. پس عرب ها گفتن وقتی میخواید بگید که فلان گروه چهار تا چهار تا اومدن، نگید اربعتن اربعتن، حتی میتونید بگید، نه که حرامه، میتونید بگید، ولی راحت تر به جای که بگید اربعتن اربعتن، بگید ربا، یا به جای ربا بگید مربع، به جای سلاستن سلاستن بگید سلاس، یا بگید چی؟ مسلس. به جای اسنین اسنین بگید چی؟ سنا، یا چی؟ یا مسنا. و به جای واحدن واحدن هم بگید چی؟ گفتم علی قاعده باید بگید وحاد یا موحد، اما موحدش به جای خود درست، ولی به جای وحادش میگن چی؟ اوحاد، یعنی واو رو بدل به همزه میکنن، اوحاد. خب حالا این دوتا وزن چی درشون پیش اومده است؟ این دوتا وزن فعال و مفعل درشون چی پیش اومده است؟ عدل پیش اومده است. چرا؟ چون وحاد و فعال و مفعل این دوتا از لحاظ لفظی تغییر کردن، با اینا دگرگونه شدن، ولی از لحاظ معنوی دیگه دگرگونگی درشون نیست. پس یکی از اقسام عدل تحقیقی، یکی از اقسام عدل تحقیقی، یعنی عدلی که معدول عنهش، حالت اولیش، شکل نخستینش هم معلومه و استعمال شده، یکی از انواع عدل تحقیقی دوتا وزن فعال و مفعل هست که این دوتا وزن فعال و مفعل بیشتر درباره چه استعمال میشه؟ بیشتر درباره اعداد از یک تا ده. پس اگه بخوایم بگیم ده تا ده تا اومدن، نمیگیم عشرتن عشرتن، میگیم چی؟
میگیم عشا یا معشر. نه تا نه تا نمیگیم، تسعتن تسعتن میگیم چی؟ توسا یا متسر. پس این دوتا وزن رو آقا یاد بگن، چون این دوتا وزن تو وزنهای عدل از همه مهمتره. این دوتا وزن، وزن فعال و وزن مفعل، این دوتا از وزنهای عدل تحقیقی هم. چرا بهشون میگیم عدل تحقیقی؟ به خاطر اینکه شرطهای اولیهشون هم کاملا استعمال میشه. اربعتن اربعتن استعمال میشه، سلاستن سلاستن، واحدن واحدن و غسلا هست. این هم هست. بله. من آقایون گفتم دقت بکنن که این وزن فعال و مفعل از یک تا چند استعمال میشه؟ تا ده استعمال میشه. البته از یک تا چهارش اجماعی و از چهار تا شیشش هم بنا به قول صحیح. و اگه به هر حال اون چیزی که درست از شما بگید اینه که بگید از یک تا ده استعمال میشه. از یک تا ده استعمال میشه. پس اینم عدل. ول عدلو. خب حالا که اینا رو گفتیم، حالا باز برگردیم به طرح خودمون. عدل چند با چند تا چیز میتونه منظم بشه و معنی صرف جواب به دو تا چیز. یه وقت عدل تماهوش میشه با وصف و یه وقت با چی آقا؟ با عدمیت. در هر دو حال میتونن چه بکنن؟ میتونن معنی صرف رو ایجاد کنن. ول عدل و عدل یمنع و صرف اولی نسبت میگه. وقتی که عدل با چی منظم میشه؟ با وصف منظم میشه. اولی قسمت رو میفرمایند، بعد هم میپردازن به وقتی که عدل با چی منظم میشه؟ با عدمیت. ولعدلو یمنع و صرف از صفه. ولعدلو یعنی و عدل یمنع و صرف از صفه، منع میکنه صرف چی رو؟ صفت رو. یعنی عدل چی رو میتونه ممنوع و صرفش بکنه؟ صفت رو. حالا بعد عدمیت رو میگم. ولعدلو یمنع و عدل منع می کند صرف از صفت، منع می کند صرف صفت را. ممنوع عدل ممنوع صرف می کند وصف را، صفت را. کدوم صفت را؟ صفتی که المعدولت عن اصلها، صفتی که از اصل خودش چه کرده باشد؟ عدول کرده باشد. صفتی که از اصل خودش عدول کرده باشد. المعدولت عن اصلها. چه ربا و مربع؟ ربا و مربع از اصل خودشون عدول کردن. چون اصل ربا و مربع چی بوده؟ اربعتن اربعتن یا چی؟ همین اربعتن اربعتن. که ربا و مربع و که اخر و مثل کلمه اخر. البته اخر نه در همه جا، اخر در همه جا نه. حالا میگن اخر در چه جمله‌ای؟ فی مرر تو به نسبت اخر. ببین آقا، اگر شما بخواهید همین بحث دو سه روز گذشته، اگر افعل و تفضیل، اگر افعل و تفضیل نه الف و لام بر سرش باشه و نه به ما بعد خودش اضافه شده باشه، یعنی اگر اسم تفضیل شما بی ال و بی چی باشه؟ و بی اضافه باشه. اگر بی ال و بی اضافه باشه، آیا باید با موصوف خودش تبعیت بکنه یا نباید بکنه؟ باید مطابقت بکنه یا نباید بکنه؟ نباید بکنه. یعنی موصوفش هر چه میخواد باشه گو باش، این باید حتما همه وقت مفرد چی باشه؟ مذکر. خب بنابراین طبق این قاعده من باید اینجور بگم، باید بگم مررت تو به نسبت آخره. باید اینجور بگم دیگه، باید بگم مررت تو به نسبت آخره، گذر کردم به زنان دیگری. مررت و به نسبت آخره اینجور باید بگم دیگه. چرا؟ به خاطر که الان کلمه آخر رو در نظر بگیریم. این کلمه آخر آیا بر سر خودش الف و لام داره یا نداره؟ نداره. آیا الف و لام پس نداره؟ الف و لام که نداره هیچ. آیا به ما بعد خودش هم اضافه شده است یا نه؟ اضافه هم نشده است. پس بنابراین حالا که نه الف و لام داره و نه به ما بعد خودش اضافه شده است، حالا باید حتما به صورت چی به کار بره؟ به صورت مفرد مذکر. اگرچه موصوفش نسبه است و نسبه یعنی زنان، یعنی زنان، ولی بازم باید مفرد چی به کار بره؟ مفرد مذکر. خب حالا اگر اومدید و به جای اینکه مفرد مذکر به کار ببرید، نه خیر، مطابقتش دادید و گفتید مررت تو به نسبت، به جای آخره گفتید اخر. و مطابقت اجتهادی. وقت این آخر دیگه معدول از چی میشه؟ معدول از آخر میشه. چرا معدول از آخر میشه؟ چون لفظش اون لفظ نیست، ولی معناش هم همون معنا نیست، معناش همون معنا نیست. این آقای پس باید دقت بکنن، ما وقتی که اسم تفضیلمون نعل بر سرش در اومده است، اسم تفضیلمون نعل بر سرش در اومده است و نه به ما بعد خودش اضافه شده است، وقتی اینجوری هست، ما چون اسم تفضیلمون بیعل و بی اضافه هست، میباید با موصوف خودش هیچ گونه مطابقت نداشته باشه، یعنی میباید موصوفش هرچه هست اونم اون مفرد مذکر باقی بمونه. خب پس طبق این قاعده ما باید بگیم مررت تو به نسبت این آخره، چون این آخر اسم تفضیل نه الفلان بر سرش هست نه به آخرش چیزی اضافه شده است، پس باید بگیم آخره، بگیم آخره. درسته این نسبت معنای زنانه مؤنثه، ولی اونو باید بگیم آخره دیگه، قاعده اینجوری اقتضا میکنه. حالا اگه یک کسی به جایی که بگه مررت تو به نسبت این آخره اومد و مطابقت داد و این آخر رو مطابقت با نسبت داد و گفت مررت تو به نسبت این چی؟ آخر. اگه آخر گفت، حالا دیگه این آخر با این آخر از نظر معنا فرق نمیکنه، ولی از نظر لفظ هم فرق نمیکنه، فرق میکنه. از این نظر این آخر میشه معدول از چی؟ آخر. وقت آخر میشه معدول، آخر میشه چیش؟ معدول انهش. این هم پس درش باز بحث بود میشه. و که آخر فی مرر تو به نسبت این آخره و مانند آخر در جمله مرر تو به نسبت این آخره گذر کردم به زنان دیگری. این هم درش چی پیش اومده است؟ این هم درش منع صرف پیش اومده است. چرا درش منع صرف پیش اومده است؟ چون دو تا علت منع صرف درش هست. کدوم دو تا علت منع صرف درش هست؟ یکی وصف، خب ما داریم اصلا بحثم تو وصفه، یکی وصف و یکی چی؟ یکی عد. چرا از القیاس؟ برای اینکه قیاس این است که شما بگید به نسبت این آخره. از القیاس این از تعلیلیه است، یعنی به علت این که قیاس این است که، قاعده این است که شما بگید به نسبت آخره نه به نسبت آخر. قیاس اینه که شما بگید به نسبت چی؟ آخر. از القیاسو به علت این که، برای این که، زیرا قیاس چیه؟ قیاس چه هست؟ قاعده چیه؟ قاعده به نسبت آخره. قاعده اینه که به شما بگید به نسبت آخر. حالا که گفتید به نسبت آخر، این آخر عدول کرده است از آخر، پس آخر معدوله. حالا که معدول هست، معدول پس عدول درش پیش اومده است، وصفیت هم که درش هست، دو تا از علل معنی صرف درش هست، باعث میشه که کلمه چی میشه؟ غیر منصرف. چرا قیاس اینه که به نسبت آخر باید بگیم؟ لأن اسم تفضیل المجرد عن اللام و الاضافه، لأن برای اینکه اسم تفضیلی که خالی است از لام و اضافه، یعنی نه الف و لام داره و نه اضافه، این مفرد و مذکر و دائما، این مفرد مذکر است دائما همیشه، ولی حالا که مفرد مذکر نگفته اید پس عدول کرده اید ازش. و اما حالا میخوان حالا عدد تحقیقی رو میگفتن، حالا میخوان عدد چی رو بگم؟ تقدیری. گفتیم عدد تقدیری رو از کجا میفهمیم؟ هیچی. میبینیم اسمی رو عرب ها غیر منصرف تلفظش میکنن، درش هم فقط چی میبینیم؟ یکی از علل معنی صرف رو میبینیم، پس میفهمیم اون یه علت معنی صرف دیگه چی بوده است؟ عدل بوده است. و یقدر العدل فی ما سمع غیر منصرف، و یقدر العدل، واقعا زیبا نوشتن قسمت یه در کمترین کلمه ها پربارترین معانی رو فرمودن، یه از یک خلاصه تر و فشرده تر نمیشه، دقیقا این کلمه به کلمهش معنا داره و بی جان نیست. و یقدر العدل فی ما سمع غیر منصرفه، و یقدر و در تقدیر گرفته میشود، چه چیزی در تقدیر گرفته میشود؟ عدل. عدل در تقدیر گرفته میشه، یعنی میگیم عدلمون چه قسم عدلیه؟ عدل تقدیری. و یقدر العدل و عدل در تقدیر گرفته می شود، یعنی عدل میشه عدل تقدیری. کجا؟ فی ما سمع غیر منصرف، در اسم هایی که از عرب غیر منصرف شنیده شده است. یه اسم هایی هست که وقتی ما از عرب شنیدیم دیدیم عرب چجوری تلفظش میکنه؟ غیر منصرف، یعنی دیدیم تنوین بهش نمیده، کسره هم بهش نمیده، پس فهمیدیم عرب ها این اسمان رو چی میدونن؟ غیر منصرف. از طرفی هم توش دیدیم علت معنی صرف یکی فقط هست، گفتیم خب پس اون یکی دیگه هم عدله. و یقدر العدل و در تقدیر گرفته میشود عدل، در تقدیر گرفته می شود عد، یعنی عدتون میشه عد تقدیری. کجا؟ فیما در آنچه، یعنی در اسمهایی که سم غیر منصرفه که شنیده شده است از عرب غیر منصرف، اسمهایی که از عرب غیر منصرف شنیده شده، از طرفی هم ما نحویون میدونستیم که غیر منصرف رو چند تا علت سبب غیر منصرف بودنش میشن؟ دو تا. یکیش رو درش دیدیم، علمیت رو درش دیدیم، میفهمیم اون یکیش هم چیه؟ عدله، منطقه عدد تقدیری. و یقدر العدلو و مقدر می شود عد، در تقدیر گرفته می شود عد، در آن چیزهایی، در آن اسمهایی که شنیده می شوند از عرب غیر منصرف و غیر منصرف شنیده می شوند، با اینکه ولیس فیه سوى العلمیت، با اینکه درش غیر از علمیت چیز دیگری نیست. ما می بینیم فقط درش علمیت هست. از طرف هم می بینیم عرب ها غیر منصرفشون می دونن. می گیم خب اگه عرب بخواد غیر منصرف بدونه چند تا علت می خواد؟ دو تا. فقط علمیت رو می بینیم. پس همون یکیش هم چیه؟ عدل متعدل تقدیری. پس سوم غیر منصرفه در اون چیزهایی که غیر منصرف شنیده میشه. وا این واو حالی است. و حالا که لیس فیه سوى العلمیت، با این که درش نیست مگر علمیت، فقط درش علمیت هست. خب یه علت منصرف دیگه هم بخوایم اونم بگیم عرض. مثل چی؟ که زهر و عمر به تقدیر ظاهر و عامر. میگن مثل زهر و عمر، ما دیدیم عمر رو عربا غیر منصرفش میدونن، کاش صرفش کرده بودن، اونا که سوسمار هم میخوردن این دیگه از سوسمار بدتر نمید، اما خب غیر منصرفش میدونستن. ما میبینیم عمر رو عرب ها غیر منصرفش میدونستن، گفتن که صرف شدنی نیست. و بنابراین از طرفی هم دیدیم تو عمر فقط چی هست؟ فقط علمیت هست. تو عمر از طرفی فقط علمیت هست، از طرفی هم میبینیم عرب ها غیر منصرفش میدونن، میگن صرف شدنی نیست، نمیشه صرفش کرد. خب پس بنابراین چه هست؟ میفهمیم یه علت دیگه هم در این سراغ داشتن و اونم عدل چیه؟ عدل تقدیریه، تقدیریه از بکنه. که زحل و عمر، مثل زحل و عمر به تقدیر زاهل و عامر، زحل به تقدیر زاهل و عمر هم به تقدیر عامر. و اما اینم پس از عدل، عدل هم تموم شد، عدل هم اینم از عدل، عدل از اینجا پاک میشه، از این قسمت هم پاک میشه. خدمت رو عرض کنم که من این تعریف هم میگم آقا، تعریف هم حسن الله بعد دشال آقا یه تفریحی بکنن باز برگردن البته. و تعریف، و اما تعریف یعنی معرفه بودن. معرفه بودن آقا، اول چیزی که ما درباره معرفه بودن باید بدونیم اینه که از معرفه بودن چیش به درد میخوره در بحث فقط علمیتش، اینه که ما بعد تعریف و شرط و تأثیرهی فی منع صرف العلمیه. و تعریفو ما گفتیم ما معرفه شش قسم داریم، ولی از میان شش قسم معرفه کدومش فقط به دردمون میخوره تو بحث منع صرف؟ فقط علمیتش به درد میخوره. میفهمن و تعریفو و تعریف یعنی و معرفه بودن شرط و تأثیری، شرط تأثیرش در منع صرف فقط شرط تأثیرش چیه؟ علمیته. بقیه اقسام معرفه ها در منع صرف به درد نمیخورن. و تعریفو و معرفه بودنم شرط و تأثیرهی، شرط تأثیرش فی منع صرف، شرط این که تأثیر بکنه در ممنوع صرف بودن چیه؟ علمیته. نمازیم بل الف و بل نون. حالا میپردازیم به علمیت، حالا میپردازیم به الف و نون. الف و نون هم آقا به چند تا چیز اگه منظم بشه منع صرف ایجاد بکنه، باز به دو تا چیز، هم به وصف اگه الف و نون منظم بشه منع صرف ایجاد بکنه، هم به چی؟ هم به علمیت. به هر دو اگه به چسبه میتونه معنی صرف رو ایجاد بکنه. الف و نون، البته واقعا باید دقت بکنن، الف و نونی مراد ماست که هم الفش الف زائده باشه، هم نونش نون زائده باشه. الف الف زائده، نون اصلی مفید نیست. نون زائده الف اصلی مفید نیست. هم الف و هم نون هر دو اصلی مفید نیست. آقایون باید دقت بکنن که اون الف و نونی در بحث منع صرف مفید فایده است که هم الفش حرف اصلی نباشه، هم نونش حرف اصلی نباشه. میباید هر دو حرف اصلی نباشن، یعنی هم الف هم نون هر دو میباید حرف زائده باشن، زائد باشن تا منع صرف رو بتونن ایجاد بکنن. وگرنه اگر الفتون حرف اصلیه فقط نونتون حرف زائده، مفید نیست. الفتون حرف زائده، نونتون حرف اصلیه، بازم مفید نیست. هم الف هم نون هر دو اصلی هستند، بازم مفید نیست. تنها و تنها الف و نونی هستند که منع صرف ایجاد میکنن که هم الفش زائد باشه هم نونش زائد باشه. الف و نون هر دو زائده، حالا منع صرف رو ایجاد میکنن. من حساب حالا الف و نون زائده هم میتونن با علمیت با هم ترکیب بشن. ببین آقا الف و نون زائده هم میتونن با علمیت ترکیب بشن، هم الف و نون زائده میتونن با چی ترکیب بشن؟ با وصف. با هر دو میتونن ترکیب بشن. میفرمان چی؟ میفرمان ول الف و نون و الف و نون. باز آقایون چون اینجا ایشون ننوشتن، اگر دقت بکنید این ول الف و نون یعنی ول الف و نون از زائدتان، الف و نون زائده، ول الف و نونو از زائدتانه، الف و نون زائده، این دوتا که باید هر دو هم زائده باشن، هیچ کدوم اصلی نباشن، این دوتا یمنع و منع میکنن صرف العلم، منع میکنن صرف علم را. یعنی چی رو ممنوع و صرفش میکنن؟ علم را. از ببینید اولی جاش الف و نون زائده چی رو ممنوع و صرفش میکنن؟ علم را. یعنی الف و نون زائده با علمیت با هم ترکیب میشن، کلمه شون میشه چی؟ میشه ممنوع و صرف. مثال بزنید، چه عمران، عمران یا عثمان، عمران یا عثمان، اینها چرا ممنوع و صرفن؟ چرا غیر منصرفن؟ چون دو تا چیز درشون هست، هم عمران هم عثمان یکی الف و نون زائده دارن در آخر خودشون و هر دوشون هم چی هم؟ علم هم. چه عمران مثل عمران یا عثمان، عمران عثمان هر دوشون یکی الف و نون زائده در آخرشون دارن و هر دوشون هم علم هم. بنابراین دو تا از علتهای منصرف درشون هست، غیر منصرف میشن. البته چرا میگیم عثمان الف و نون زائده؟ چون حروف اصلیش عین است و سا مثلثه و چی؟ میم. عمران هم عین است و میم و را. بنابراین هم الف و نون عمران هم الف و نون عثمان هر دو الف و نون زائده است، هر دو هم درشون علمیت هم هست، پس هر دوش هم غیر منصرف. این از اینجا. پس و اما الف و نون زائده فقط علم رو غیر منصرفش میکنن؟ نه، الف و نون زائده علاوه بر علم چی رو غیر منصرفش میتونن بکنن؟ وصف رو هم میتونن غیر منصرفش بکنن. علم رو گفتیم، حالا پردازیم به وصف. وصف رو هم میتونن غیر منصرفش بکنن، ول وصف و وصف. اما وصفی که آقا میخواد با الف و نون زائده با هم جمع بشن و میخواد این وصفی که میخواد با الف و نون زائده با هم جمع بشن و مجبورش و غیر منصرف بشه، باید وصفی باشه که مؤنثش با تا ساخته نشه. اون وصفی که میخواد وصف باشه به عنوان یک علت نهگانه، میخواد الف و نون زائده بهش بچسبه به عنوان یه علت دیگه و مجموعاً منع صرف رو ایجاد بکنن، این وصف باید مؤنثش با تا ساخته نشه. اگر وصفتون مؤنثش با تا ساخته شد، این دیگه ممنوع صرف نیست. اون وصفی که میخواد با الف و نون زائده با هم ترکیب بشن و کلمه رو غیر منصرفش بکنن، اون وصفی است که با تا مدبره مؤنثش ساخته نشه، مؤنثش با تا مدبره ساخته نشه. پس بنابراین و باز ممنوع صرف میکنن چی را؟ ول وصف غیر القابل للتا. الف و نون زائده، الف و نونی که زائده هستن ممنوع صرف میکنن چی را؟ وصف را. اما چه وصفی را؟ ال وصف غیر القابل للتا، وصفی که قبول کننده تا نیست. یعنی چه قبول کننده تا نیست؟ یعنی برای مؤنث شدنش تا قبول نمیکنه. مثل چی؟ چه سکران، مثل سکران. سکران دو تا از علتهای منع صرف درش هست. اون دو تا علت منع صرف که درش هست در کلمه سکران چیه؟ اول از سکران چیه؟ وصفه. یکی اینم که در آخر خودش چی داره؟ الف و نون زائده داره. سکران، این که میبینید سکران غیر منصرفه، به خاطر اینکه اولا وصفه و ثانیا در آخر خودش چی داره؟ الف و نون زائده. چرا میگم الف و نون زائده؟ به خاطر که حروف اصلیش سین است و کاف و را، اون الف و نونش هر دو زائده هستن. پس سکران میشه غیر منصرف به خاطر اینکه اولا وصف است، صفت است، و ثانیا الف و نون زائده هم در آخرش داره. وقتی یه شرط دیگه هم باید داشته باشه، و اون چیه؟ اون که باید مؤنثش با تا ساخته نشه. اتفاقا مؤنثش با تا ساخته نمیشه. اشما بخواد بگه یه زن مست، میگه چی؟ نمیگه سکرانه، میگه چی آقا؟ میگه
میگه سکرا، پس بنابراین مؤنثش هم با تا ساخته نشد، پس درست شد. مرد مست میشه سکران، و اما زن مست میشه چی؟ سکرا. فعوریان پس فهمت بعد که سکران مثل سکران، بعد فهمت فعوریان منصرفه، اوریان منصرفه. چرا منصرفه؟ آخه اوریان که آقا وصف هست، الف و نون زائده هم که داره، پس چرا با این که هم وصف هست و هم الف و نون زائده داره، چرا با این که دو تا از علتهای منع صرف درش هست، چرا غیر منصرف نشده بلکه منصرفه؟ به خاطر اینکه مؤنثش با چی ساخته میشه؟ با تا. اگه بخواید مرد اوریان میشه اوریان، ولی زن اوریان میشه چی؟ میشه اوریانه. چون مؤنثش با تا ساخته میشه و ممنوع صرف نیست، غیر منصرف نیست. پس میفهمن فعوریان منصرفون، پس اوریان منصرف است. چرا اوریان منصرفه؟ خب اوریان که هم وصفه، هم الف و نون زائده در آخرش هست، مگه دیگه چه عیبی داره که غیر منصرف نباشه بلکه منصرف باشه؟ اینه که عیبش اینه که ما میگفتیم اگه یه وصفی بخواد با الف و نون زائده با هم جمع بشن به اسم غیر منصرف بکنن، شرطش اینه که اون وصف مؤنثش با تاء تأنیث ساخته نشه، با اینکه اوریان مؤنثش با چی ساخته میشه؟ با تاء تأنیث. فعوریان منصرفون، اما و رحمان ممتنعون. اما رحمان ممتنع است، ممتنع است یعنی ممتنع صرفه، اما رحمان غیر منصرفه. چرا رحمان غیر منصرفه؟ به خاطر اینکه اولا وصف، ثانیا الف و نون زائده هم داره، ثالثا مؤنثش نمیشه رحمانه، مؤنث رحمان میشه چی؟ میشه رحما. پس ممتنع میشه. ممتنع یعنی چی؟ یعنی ممتنع الصرف، یعنی ممنوع الصرف، یعنی غیر منصرف. پس میفهمان فعوریان منصرفون و رحمان ممتنع. اوریان منصرف است اما رحمان ممتنع است، یعنی ممتنع الصرف، یعنی ممنوع الصرف، یعنی غیر منصرف. خب مگه چه فرقی دو تا با هم دارن که یک شون منصرف یک شون غیر منصرف؟ رحمان مؤنثش میشه رحما، بنابراین با تاء تأنیث نیست، چون با تاء تأنیث نیست مؤنثش میشه چی؟ غیر منصرف. ولی اوریان مؤنثش با تاء تأنیث ساخته میشه، بنابراین منصرف نیست، غیر منصرف نیست، بلکه چیه؟ منصرفه. اینم از و اما و ترکیب المضی. خب پس الف و نون زائده هم الحمدلله تموم شد. الف و نون زائده هم گفتیم یک بار به علمیت منظم میشه و کلمه رو غیر منصرفش میکنه، یه وقت هم علف و نون زائده به چی منظم میشه؟ به وصف منظم میشه. این هم از علف و نون زائده. و اما خدمت هم و ترکیب المزجی، ترکیب مزجی، ترکیب مزجی چون من قبلا دیگه معناش رو گفتم دیگه، الان آقای میدن ترکیب مزجی یه ترکیبی که اسنادی نباشه و اضافی هم نباشه، این ترکیب مزجی که من. خب حالا آقایون دقت کنن، ترکیب مزجی فقط میتونه با چی ترکیب بشه و ممنوع صرف بکنه؟ فقط با علمیت. ببین آقا ترکیب مزجی یا ترکب مزجی فرق میکنه، ترکیب مزجی یا ترکب مزجی فقط با علمیت میتونه جمع بشه و کلمه رو غیر منصرف بکنه، دیگه با وصف قابل جمع نیست. میفهمن از این نظر خودشون میفهمن که و ترکیب المزجی و میفهمن و ترکیب مزجی یمنع من میکند صرف العلم، من میکنه صرف علم را، یعنی چی رو ممنوع صرفش میکنه؟ فقط علم را. مثل چی؟ که بعلبک، مثل بعلبک. چرا بعلبک غیر منصرفه؟ به خاطر اینکه هم ترکیب درش هست، ترکیب مزجی، هم چی هست؟ علمه. این هم ترکیب مزجی، این هم تموم شده. بله اون دیگه استثناشو بله دیگه، اون دیگه تو بحث خاص خودش گفتیم، اونجا که بحث ترکب رو میگفتیم تو مبنیات، تو مبنیات صمدی یه بحث ترکب رو که گفتیم اونجا گفتیم بحثش. اینم از ترکیب بحث. و اما پردازیم و وزن الفعل، و اما وزن فعل، وزن فعل با چند تا میتونه منظم بشه و غیر منصرف بکنه؟ با دو تا. وزن الفعل هم با وزن میتونه ترکیب بشه، هم وزن الفعل میتونه با چی ترکیب بشه؟ با علمیت. اگر وزن الفعل توی کلمه ای با وصف با هم جمع شدن ممنوع صرف میکنن، اگر وزن الفعل با علمیت هم جمع شدن بازم چی میکنن؟ ممنوع صرف میکنن، پس با هر دو جمع میشه. و اما وزن الفعل را آقایون باید کمی داشت دقت کنن. وزن الفعل آقا دو جور چیز رو بشون گیم، وزن الفعل دو جور وزن رو بشون گیم. وزن الفعل یه وزنهایی هست که خاص اسمی، خاص عضو فعلی،
یعنی در غیر فعل پیدا نمیشه. مثل این آقا وزن فعله، وزن فعله در غیر فعل پیدا نمیشه، یعنی شما اسمی پیدا نمیتونید بکنید که وزنش فعله باشه. وزن انفعله، اذ استفعله، تفاعله، فعل، فعل، این پنجتاشون چون معروفتر هست در میان این دست منده سر من این پنجتا رو فرض کنم. ببین آقا اینا پنج وزهای فراوانی هست که خاص فعله، یعنی در غیر فعل پیدا نمیشه، ولی حالا ما این پنجتاش که معروفتر هست مدت دارم. ببین آقا وزن فعله، فعله، این فقط در فعل پیدا میشه، در غیر فعل پیدا نمیشه. وزن فعله یعنی نه اسمی نه حرفی و وزن فعله نداره. انفعله به همین ترتیب، استفعل به همین ترتیب، تفاعل باز به همین ترتیب، و فعل اونم به همین، فعل یا فعل فرق نمی‌کنه، فعل و فعل. حالا اگر یه اسمی یک کدوم از این وزن‌ها رو پیدا کرد، این وزن‌هایی که خاص فعل است، یعنی فعل بود، فعل بود ولی فعل رو گذاشتن اسمی آقا، مثلا استفعل چی آقا؟ فعله. حالا اگه یک کسی اسم پسرش رو گذاشت استخرجه، دیگه هر کسی متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. حالا اگر استخرجه چون بر وزن استفعله هست، بنابراین وزنی داره که این وزن خاص فعله، ولی حالا یک اومد اسم پسر خودش رو گذاشت استخرجه، اتفاقا داریم در عرب اسم پسر اینا که میگم اینا که اسم اینجوری اسم برم اینا استعمال شده است، اگه کسی میخواد یادداشت بکنه دقت بکنید، این همینجور مثال نمیزنم، اینا هست استعمال شده است از نظر میگم، یعنی عرب ها یکی دو تا رجل رو داریم در عرب که اسمشون استخرجه است، استخرجه بر وزن استفعل دقت بکنید، استفعل استخرجه است، حالا یکی اسم بچه خودش گذاشته است استخرجه. تقاتل یه آقایی هست اسمش تقاتل هست، خب این تقاتل چه بابیه؟ تفاعل یا تفاعل و تفاعل اینه دیگه. خب این تقاتله این الان وزن و فعل داره، چرا؟ چون یه وزنی که خاص فعله، حالا اومده اسم این آقا اسم بچه خود گذاشته تقاتله. نفهم؟ یا دوئل، دوئل، دوئل اسم یه قبیله ای در عرب، نفهم؟ این بر وزن فعله، خب فعل هم وزن خاص چیه؟ فعل هم وزن خاص فعل هاست، اما یه قبیله اسم خودش رو گذاشته دوئل، دوئل، دوئل. یا فعله، شمره، شمره، اسم اسب خاصیه، مثل رخش که در زبان فارسی اسم اسب خاصیه، شمره اسم اسب خاصیه، خب این اسب الان یه فعل اسم شده، شمره یا شمر و تشمیر، نفهمید؟ شمره یا شمر و تشمیر، شمره اسم یه اسمی شده است، شمره. خزمه، خزمه اسم یه مکانیه، باز اونم فعل است، نفهمید؟ اینا ببینید اینا همه شون گرد اینا وزن فعلا، وزن فعلا یعنی چی؟ یعنی اینها یه وزنهایی هستن که فقط و فقط تو فعل پیدا میشن، وزن فعله مثل شمره، خزمه، وزن انفعله مثل انکسره، وزن استفعله مثل استخرجه، وزن تفاعله مثل تقاتله، و وزن فعل مثل دوئل. اینا یه اسم، اینا یه وزنهایی است که خاص فعل هاست، ولی خب چه بکنیم یه عرب‌های بی سلیقه ای اومدن اسم بچه‌های خودشون رو یا اسم قبیله خودشون رو یکی از اینها گذاشتن، خب حالا یه همچین اسم‌هایی میشن غیر منصرف. چرا غیر منصرف؟ چون در یه همچین اسم‌هایی وزن الفعل هست به همراه وزن الفعل چی هم هست؟ علمیت هم هست. پس اگر کسی، اگر اسم بچه‌تون رو گذاشتید مثلا فرض بکنید که شمره یا خزمه، یا اسمی که گذاشتید استخرجه، باید بدونید که باید غیر منصرف شم تلفظ بکنید. چرا؟ چون وقتی اسم بچه یکی بشه استخرجه، وقت در این استخرجه وزن الفعل هست، علمیت هم چی؟ پس میشه اسم غیر منصرف. غیر منصرفی شد یعنی تعمیم قبول نمی کنه، در حرکات هم کسر رو قبول نمی کنه. خب خب این یه دسته وزن اسم فعل هست، یه دسته وزن فعل هستن که نه خاص فعل نیستن ولی بیشتر در کجا پیدا میشن؟ در فعل پیدا میشن. خاص فعل نیستن ولی بیشتر در فعل پیدا میشن. مثل وزن افعله. وزن افعله. این افعله هم وزن فعله ولی وزن فعلی نیست که خاص فعل ها باشه، بلکه در اسپا پیدا میشه، ولی با این همه وقت آدم قیاس بکنه در فعل ها بازم بیشتر از اسپا پیدا میشه. پس وزن فعل ها هم دو جورن. یه وزن فعل هایی هستن که خاص فعلن، یعنی هرگز این وزن در غیر فعل پیدا نمیشه. یه دسته وزن فعل ها هستن، اینا خاص فعل وزن فعل هستن ولی خاص فعل نیستن. در اسم ها هم پیدا میشن ولی در اسم ها کمتر پیدا میشن، در فعل ها خیلی بیشتر پیدا میشن. و وزن فعل و وزن فعل شرطهو، شرط وزن فعل چیه؟ الاختصاص بالفعل. گفتیم وزن فعل ها دو جورن، یا باید اختصاص به فعل داشته باشن یعنی فقط تو فعل ها پیدا بشن، یا اگه تو غیر فعل ها هم پیدا میشن یعنی اسم هم هستن ولی بازم بیشتر در کجا پیدا بشن؟ در فعل پیدا بشن. وزن فعل ها این دو دسته هستن دیگه. پس وزن فعل ها دو دسته هستن، یه دسته هستن که مختص به فعلن یعنی هرگز در غیر فعل پیدا نمیشن، یه دسته هم هستن که چرا در غیر فعل هم پیدا میشن، در اسم ها هم پیدا میشن ولی بازم بیشتر در فعل پیدا میشن. از نظر بهشون میگن وزن فعل. و وزن فعل شرطه الاختصاص بالفعل. و وزن فعل، وزن فعل، وزن فعل شرطش چیه؟ شرطه، شرطش این است که اختصاص به فعل چی داشته باشه؟ اختصاص به فعل داشته باشه. او تصدیره به زائد من زوائده، یا اگه اختصاص به وزن فعل نداره ولی در صدرش یکی از زوائد فعل واقع شده باشه. اگر اختصاص مثل افعله، افعله اختصاص به فعل داره یا نداره؟ نه، در اسم هم پیدا میشه. اما حالا به جای این که در اسم پیدا میشه ولی در عوضش در اولش چه هست؟ یکی از زوائد فعل هست. یعنی چه زوائدی در فعل هست؟ همزه. حالا این زوائد فعل یعنی چی؟ ما میگیم زوائد فعل. زوائد فعل یعنی چی؟ اون متعار دوسته با بحث معنی صرف خوندیم. ولی زوائد فعل یعنی چی؟ خودش مبهمه. زوائد فعل آقا گفتن اون حروف زائدی هستن که اگر بر سر فعل در بیان معنا دارند ولی اگه بر سر اسم در بیاد معنا ندارن. مثلا ببین آقا، همزه اگر بر سر فعل در بیاد معنا داره یا نداره؟ معنا داره. معنا چی رو میرسونه؟ متکلم وحده رو. اتینا، اتینا، اون همزهش متکلم چی رو میرسونه؟ وحده رو. ولی همین همزه اگه زائد واقع شد در اول اسمی چیزی رو میرسونه؟ چیزی رو نمیرسونه. تمام. همزه، همزه چه فرقی هست در همزه ای که در از و بو هست؟ تمام. از و بو و همزه ای که فرض بکنید که در مثلا احمد هست چه فرقی بین دو تا همزه هست؟ فرقش این است که این همزه در عزبا آیا معنایی میرسونه یا نمیرسونه؟ میرسونه. چه معنایی رو میرسونه؟ این معنا رو میرسونه که این فعل چه فعلیه؟ فعلیست برای متکلم وحده. ولی همین همزه در احمد چه معنایی رو میرسونه؟ معنایی رو نمیرسونه. دقیقا فهمه؟ کلمه یه فرض بکنید که یا هم در نظر بگید یا در یزربا یا در یزربا با یایی که در کلمه فرض بکنید که یاسر هست فرمون، حتی در یاسر حرف اصلیه، باید یه کلمه مثال بزنیم که یایش حرف اصلی نباشه چون بحث ما تو حرفای زائد هست. خب میگیم زائد، مثل فرمون کلمه فرض بکنید که در اسمی که یا حرف زائد باشه نه حرف اصلی، چون بحث ما تو وقتی که میخوایم بگیم یا حرف اصلی نباشه بلکه حرف زائد باشه. در یاسر یا حرف اصلیه، نمیشه گفت در مثلا فرض در یحیی، در یحیی، در یحیی، در یحیی هم یا هست، در یزرب هم یا هست، ولی فرقش چیه؟ فرقش اینه که در یزرب
یا نشان دهنده یه مطلبیه. نشان دهنده این است که چی؟ نشان دهنده این است که این فعل برای چی استعمال شده است؟ برای قائل. ولی در یحیی نشان دهنده چه مطلبی؟ نشان دهنده هیچ مطلبی نیست. نون هم همین جوره. نون در نظر بو، نون در نظر بو نشان دهنده چیزیه. نون در نظر بو نشان دهنده چیزیه. این نون. اما در کلمه فرض بکنید که نرجس نشون دهنده چه چیزیه؟ بسته به اینکه ما رس بگیریم، حروف اصلیشو رس بگیریم. نشون دهنده چه چیزیه؟ نشون دهنده چیزی هست. و به همین ترتیب هم آخر حرفش، یعنی تا. تا در تذربو نشون دهنده چه چیزیه؟ نشون دهنده یا خطاب است، یا اگه خطابم نیست غیبت هست. غیبت چی؟ غیبت مؤنث. ولی تایی که در تذربو پس این معنا رو داره، درست؟ ولی تایی که در فرض اون کلمه یکی اسم دیگه که به هر حال تای زائد باشه دیگه معنا نداره. پس بنابراین آقایون دقت بکنند، این نکته که ایشون در اینجا می‌فرمایند نکته سی تو ادای هم نبود و اون نکته این است که شادم بود یادم نیست شادم بود حالا من همینجور گفتم نبود ولی ظاهرا شادم بود. ببین آقا میگیم وزن الفعل ها یه دستشون اون وزنهایی هستند که خاص فعل هست، یعنی در غیر فعل هرگز پیدا نمیشه، مثل فعله، مثل انفعله، مثل استفعله، مثل تفاعله و مثل فعل. یه دسته، یه دسته وزن الفعل ها هستن که نه در اسم ها هم پیدا میشن، ولی بازم در کجا بیشتر پیدا میشن؟ در فعل ها. و حالا اگر وزن الفعلتون از این دسته دوم بود، یعنی از اون دسته بود که هم در اسم ها پیدا میشه هم در فعل ها، ولی بازم در فعل ها بیشتر پیدا میشه، اگه از این دسته دوم بود باید اولش یکی از زوائد فعل باشه حتما. زوائد فعل چی هستن؟ زوائد فعل اون حروفی هستن که اگر در فعل زائد واقع بشن دلالت بر معنایی میکنن، ولی اگه در اسم زائد واقع بشن دیگه دلالت بر معنایی نمیکنن. این رو آقایون باید در دقت بکنن. این نکته مهمیه. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، ما میگیم آقا وزن الفعل یکی از اونایی است که یا به علمیت میچسبه و منع صرف ایجاد میکنه، وزن الفعل یا به علمیت میچسبه و منع صرف ایجاد میکنه، و یا به وصف میچسبه. حالا خود این وزن الفعل چی هست که میخواد به این دو تا بچسبه؟ میگیم آقا وزن الفعل به دو تا چیز میگیم وزن الفعل. یکی به وزنهایی که خاص فعل هاست، یعنی هرگز در غیر فعل ها پیدا نمیشه، اینو بهش میگیم وزن الفعل. یه چیز دیگه هم بهش میگیم وزن الفعل، اونم بر...